بسم الله الرحمن الرحیم. هر که را با خط سبزت سر سودا باشد، پای از این دایره بیرون ننهد تا باشد. من چو از خاک لحد لال صفت برخیزم، داغ سودای تو هم سر سویدا باشد. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت. پیشا پیش میلاد خجسته امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف را خدمت شما همه منتظران واقعی تبریک عرض میکنم. در محضر استاد عزیز هستیم با غزل دیگری از حافظ. استاد اجازه بفرمایید من مطلع غزل رو بخوانم و از شرح زیبای شما استفاده کنم. هر که را با خط سبزت سر سودا باشد، پای از این دایره بیرون ننهد تا باشد. بله. من چو از خاک لحد لال صفت برخیزم، داغ سودای تو هم سر سویدا باشد.
بسیار عالی. بسم الله الرحمن الرحیم. به نظر میرسید که یکی از بهترین غزلیات حافظ رو شما انتخاب کردید. حافظ همه غزلیاتش زیباست، الحق و الانصاف، ولی این هم یکی از زیباترین غزلیات حافظ باید بگیم هست. هر که را با خط سبزت سر سودا باشد،
باشد پای از این دایره بیرون
پای از این دایره بیرون ننهد تا باشد. اگر اجازه بفرمایید اول افرادات غزل رو یه قدر روش توجه کنیم، بعد در مجموع ببینیم که مطلع غزل به چه مطلبی اشاره داره جناب حافظ. در مطلع غزل از خط سبز صحبت کرده، خط سبز، و کسی که با این خط سبز سر سودا داره. سر سودا یعنی ارتباط تنگاتنگ و باطنی و واقعی. خط سبز، سبز اساساً به طور کلی رنگ سبز و خط سبز علامت حیات، حیات با سبزه تعبیر میشه،
حیات معقول،
حیات معقول و محسوس. حتی حیات محسوس هم جلوه‌ای از حیات معقوله. ما وقتی از حیات محسوس، همین حیات بیولوژیک، همین حیاتی که نباتات دارن، حیوانات دارن، انسان داره، حیات نباتی، حیات حیوانی، حیات انسانی، اینا حیاته و جلوه‌ای از حیات معقوله. ما اگه حیات معقول نداشتیم، حیات محسوس هم نداشتیم،
چون قانونمنده.
و معمولا مخصوصا در فصل بهار که همه چیز سبز میشه، گل میروید، و به همین جهت نام مبارک حضرت خضر علی نبینا و آله و علیه السلام خضره، و چه تسمیه خضر همینه، خضر من الخضر من الاخضر، یعنی سبز. چرا نام مبارک حضرت خضر اخضر یعنی سبز؟
آب حیوان تیرگون شد، خضر فرخ پی کجا؟
خضر فرخ پی، فرخ پی یعنی چون سبزه، چون مظهر حیاته، علامت حیاته، بنابراین فرخ پیه. فرخ پی یعنی همیشه سرزنده، همیشه جاوید، جاویدانه، همیشه هست. اینجا حافظ از خط سبز صحبت کرده، چند تا تلمیح و اشاره درش هست. اول خود سبز علامت حیاته، و خط سبز، خط سبز نوجوانی که تازه خطش میروید، یعنی پشت لبش سبز میشه. نوجوان یک خطی پشت لبش ظاهر میشه که کم کم بعد ملحم ملتحم میشه و محاسن پیدا میکنه. اول یه خط سبزی پشت لبش ظاهر میشه، این تلیعه بلوغه، کم کم یعنی داره بالغ میشه اون خط سبز. حافظ خب همه هنرنمایی ها رو میکنه، منظورش همون سبزه که علامت حیاته، اینم حیات معقول همینطور که شما فرمودید، حیات جاودان، ولی با خط سبز که عاشقانه و عارفانه و رندانه هم هست تعبیر میکنه. یه خط سبزی میگن فلانی خطش دمیده یا خطش ندمیده. خطش دمیده یعنی تازه داره بالغ میشه، یا خطش ندمیده یعنی هنوز نابالغه. خط سبزه پشت لب، پشت لب بالا. حالا حافظ با این کلمات زیبا به معشوق، به معشوق حقیقی میگه هر کسی رو که با خط سبز تو سر سودا داره. حالا معشوق حقیقی، حقیقت حق تبارک و تعالی، خط سبزش چیه؟ خط سبزش کل مظاهر زیبا حیات، حیات خط سبز حق تبارک و تعالی، خود حیات خط سبزه. حیات یعنی چه؟ یعنی حیات عالم،
آفرینش،
آفرینش، آفرینش زنده است، کائنات زنده، آفرینش و کل موجودات زنده، عالم کائن حیه و خود حق تعالی حیه به ذاته. و یه وقت اینجا معنی کردیم که در همین جلسه که وقتی بگیم خداوند حیه و زنده است، منظور حیات بیولوژیک نیست. چون من برای حیات معمولا علمای زیستشناس چند تا، هم حکما و هم امروزی ها، چند تا خاصیت علامت برای حیات ذکر کردن: تغذیه، تنمیه، رشد و اینها و تولید مثل. موجود زنده چیزیست که نمو، غذا میخوره، غذا میطلبد، رشد پیدا میکنه و تولید مثل میکنه. این سه چیز از علامت حیات. حالا وقتی میگیم خداوند حیه، منظور اینه که این سه خصلت درش هست؟ نه، متکلمین اسلامی قشنگ معنی کردن حیات وقتی میگه خدا حیه یعنی در راک فعاله، یعنی هم عالمه به همه چیز، به سر و علن، و هم عمل میکنه، فعاله. خداوند همیشه فعاله، خداوند هیچ وقت غیر فعال نیست. خداوند هم چی نیست که یه وقت بیکار بشینه ساکن باشه یه وقت عمل کنه. علی الدوام من الازل الی الابد فعاله، در فعله، یعنی فیضش دائمه. فیض حق فعل حقه، مگر فیض حق فعل حق نی؟
بله.
اون فیض دائمه دیگه، پس همیشه فعال، در راک فعال. حالا اون حیات حقیقی که در راک فعال باشه، که حق تبارک و تعالی باشه، این خط سبزش کجاست؟ همون که فرمون آفرینشه، یعنی ظهور در عالم.
این همه عکس می و نقش نگارین که نمود،
یک فروغ رخ ساقی
است که
در جام افتاد. همون یک فروغ رخ ساقی که در جام متلعلع می میفته، همون خط سبزه. خط سبز حیاته، خط سبز زندگیست، حیات همه موجودات، هر موجود زنده است، همه موجودات زنده است، کل عالم زنده است. کل عالم رو میشه به یه شخص تشبیه کرد که زنده است. عالم زنده است، در تسبیح، در تقدیس، کل عالم در تسبیح حقه، در تقدیس حقه. حالا اگر کسی با این خط سبز سر سودا داشته باشه، سر سودا داشتن با خط سبز معنیش اینه، یعنی با حیات. خب خصلتش چی میشه اگر سر سودا داشته باشه؟ تعامل داشته باشه، درک کنه، بهش برسه، خب وقت حیات جاویده مثل سانه رو به
پای از این دایره بیرون ننه
حتی باشد، دیگه پاشو از دایره حیات بیرون نمیگذارد. یعنی کسی که با حیات حق اتصال داره، با حیات حقیقی و به ذات حق اتصال داره و مرتبطه و رسیده و درک میکنه، دیگه هیچ وقت از دایره هستی معدوم نمیشه. دایره، دایره هستیه، چون هستی رو معمولا عرفا به یک دایره، دو تا قوس، قوس نزول و صعود تشبیه کردن. دایره هستی پاشو از دایره هستی بیرون نمیگذارد، یعنی معدوم نمیشه. و چیزی که معدوم نمیشه یعنی همیشه زنده است، یعنی جاودانه، باقی است، ابدی است. و اون سبزم، خط سبزم علامت حیات جاودان.
احسن استاد. معمولا خط با خال، خط و خال با هم میان خیلی جاها. حافظ مثلا میگوید جمال یار مستغنی است ز عشق ناتمام ما، به خط و خال و آب و رنگ چه حاجت روی زیبا را. از یک طرف اینقدر روش زیباست که این خط و خال رو بر نمیده، اما خط و خال اصلا خط ادامه اون خاله.
درسته.
خال همون اولین نکته تحت باء بسم الله.
درسته.
این رو من دو سه تا از مفسرین حافظ دیدم که این خط سبز رو امتداد همون خال میدانن.
خب شکی نیست،
یعنی نکته تحت باء بسم
بله
الله.
بله شکی نیست که اینجا حافظ فقط از خط صحبت کرده. آره. و خط سبز همطور که عرض کردم، خط سبز یعنی حیات، علامت حیات و جاودان. وقت اون حیات هم حیات جاودان است. اما حالا این که حالا باز خط چیه، باید بر ماهیت خط صحبت کنیم. خط البته از دخته شروع میشه. خط ببین، اینو تعریف شده در هندسه، ما سطح داریم و خط داریم و نقطه. سطح همون سطح جسمه. اصلا جسم در سطح و خط ظاهر میشه. شما اگه سطح و خط نداشته باشی که جسم نداری. شما وقتی هر جسمی رو که ببین در عالم، این عالم عالم اجسامه دیگه، مگر نه؟ این عالم از اجسام تشکیل شده. همه این عالم به قول بعض از متکلمین ما حرکت و جسمه. این عالم از حرکت و جسم تشکیل شده. یعنی حرکت و جسم رو برداری هیچ چیز دیگه در عالم نیست. این عالم جز جسم و حرکت، البته جسم حرکت نیست و حرکت هم جسم نیست، اما هر جسمی متحرکه، حرکت هم بدون جسم نیست. اصلا حرکت که بدون جسم نمیشه. حرکت در خلاء معنی نداره. حرکت محور میخواد. میگن حرکت اعتماد متکلمین ما. ما یه حرکت اعتماد داریم، حرکت نقله که حالا بحثای کلامی رو نمیخوایم وارد بشیم، خیلی مفصله. عالم ترکیبیست از حرکت و جسم. حرکت که ما نمیبینیم. شما حرکت رو میبینید؟ نه. آخه بعضی فکر کنن حرکت رو میبینن، متحرک رو میبینن، فکر کنن حرکت رو دیدن. شما وقتی حرکت بگی شی متحرکه، در واقع متحرک رو میبینی. اگر متحرک رو نمیبینی، صرف حرکت رو نمیتونی ببینی. اصلا غیر مرئی حرکت. ما متحرک اتومبیل داریم میبینیم، داره راه میره، حرکت میکنه، میگیم اتومبیل متحرکه. ولی شما اتومبیل رو داری میبینی، حرکت منهای اتومبیل رو نمیتونی ببینی. حالا منظورم چون شما طرح مسئله کردی وارد میشیم. بنابراین عالم از حرکت و جسم تشکیل شده. خب حرکت که نمیبینی، حرکت تو همیشه در متحرک میبینی. خود جسم رو چگونه میبینی؟ خود جسم هم در سطح و طول و عرض و عمق میبینی. اگر طول و عرض و ارتفاع نباشه شما جسم رو میبینی؟
نه.
یه جسمی داری که طول و عرض و ارتفاع نداشته باشه؟
نه.
پس شما جسم رو در طول و عرض و ارتفاع میبینی و منهای طول و عرض و ارتفاع جسم شما نمیبینی. حالا جسم همون طول و عرض و ارتفاعه یا جسم در طول و عرض و ارتفاعه؟ سوال از شما میکنم.
همونه.
جسم چیزی جز طول و سطح و ارتفاع
نیست.
اما اگر بفرمایید آقای لاریجانی طول و سطح و ارتفاع عرضه، مقداره، کمه، از مقوله کمه، کم یعنی مقدار، ولی جسم جوهره.
جوهر جسم داریم و بله.
فقط جوهر جسم دیده نمیشه. طول و عرض و ارتفاع مقداره، از مقوله مقدار بشه، کمیته، مقداره، و مقدار عرضه. همطور که کیف کم و کیف دوتا مقوله عرضی هست. کم یعنی مقدار، حالا این مقدار گاهی طوله، گاهی عرضه، گاهی ارتفاع. این کمه، ولی جوهر و جسم دانستن حکما. شما جوهر جسم رو نمیبینی. شما هر جسمی که ببینی طول و عرض و ارتفاعشو میبینی، اما خود این جوهر جسم کجاست نمیبینی. یعنی اگر کم نباشه، مقوله کم نباشه و کیف نباشه، اصلا ما با جواهر عالم ارتباط معقول پیدا نمیکنیم.
جسم هویتی جز همینا رو نداره.
خب بعضی میگن داره. به همین جهت حکما جسم رو تقسیم کردن به جسم طبیعی و جسم تعلیمی. جسم تعلیمی یعنی جسمی که مقدار داره، طول داره، عرض و عمق داره که میبینیم، همینی که در معرض. ولی جسم طبیعی اونه که در این مقداره، در این شکله. جسم شکل دارد. جسم همون شکل است یا شکل دارد؟
شکل دارد.
شکل همون طول و عرض و ارتفاعه. خب. ولی خود جسم شکل و عرض و ارتفاع نیست. همین این یه مسئله مهم فلسفی
هم نداره چیه؟
بله همینه، دیده نمیشه. جوهر هیچ وقت ما جوهر رو نمیبینیم. ما حس جوهرشناسی نداریم. انسان حس جوهرشناسی. جسم جوهر همیشه معقوله. یعنی ما جوهر رو با عقل ادراک میکنیم. به همین جهت شاید علم امروز که خیلی با مسائل حسی و تجربی سر کار داره، شاید همین با شما هم آهنگ باشه. میگه ما هم چیزی نداریم. اما اون چه در حس میگنجد فقط عرضه. جوهر در حس نمیاد. اون چه در حس میگنجد عرضه. و جوهر رو فقط از طریق عقل میشه بهش راه پیدا کرد. این اختلاف بین تجربه گرایان و عقل گرایانه که ما حالا اینجا وارد بحث فلسفی نباید بشیم. طولانی میشه بخوایم وارد بشیم. حالا برگردیم به خط سبز. به هر صورت ما همیشه جسم رو در سطح میبینیم. و سطح همون طول عرض، همینه که جسم رو احاطه کرده و جسم در درون است. و سطح رو وقت که سطح از چی تشکیل میشه؟ از خط. سطح روی جسمه و سطح از خط تشکیل میشه. سطح طول و عرض داره ولی خط عرض نداره. خط عرض داره یا نه؟ سطح هم طول داره هم عرض، ولی خط عرض نداره. اینکه شما یه خط بکشی با مداد یا با خودکار رو کاغذ، این خط نه، اینو ما میگیم خط، خط واقعی نیست. این خطی که شما هر چی باریک بکشی، یه خط باریک روی کاغذ بکشی، این عرض داره ولی عرضش کمه. شما خطی که رو کاغذ میکشی که بدون عرض نیست، عرض داره. خط هندسی، خط واقعی عرض نداره، فقط طوله. و خط از نقطه تشکیل میشه. حالا برمیگردیم به اینی که اینجا حافظ میگه هر کرا خط سبز رو میگه خط سبز تو، یعنی تو نو نقطه ای هستی که در خط سبز ظاهر میشه، توجه کن. و همه چیز از نقطه آغاز میشه، اما خود نقطه نه طول داره، نه عرض داره، نه عمق. نقطه طول نداره، عرض نداره، ارتفاع هم نداره. این نقطه که زیر به شما می نویسی یا این خالی که زیر لبه، اینه ما میگیم نقطه، ولی نقطه حقیقی نیست. خط نقطه زیر به هم طول داره، هم عرض داره، هم طول و عرض داره، حداقل. حالا عمقش بحث دیگه است، حداقل طول و عرض داره، هر چه ریز باشه اون نقطه. ولی نقطه هندسی طول و عرض نداره، اصلا کمیت نداره، کیفیت نداره. اما همین که طول و عرض نداره منشأ پیدایش خطه. اما نه اینکه نقطه ها جمع میشن خط درست، اینم نه،
امتداد
یعنی نقطه رو امتداد بدی. علم تر الى ربک کیف مد الظل. ببین آیات شریفه قرآن چی میگه، علم تر الى ربک کیف مد الظل، امتداد سایه اوست. حالا چون شما خط فرمودین، دارم یه قدری لازم شو اینا رو بگم، ولی به بحث ما خیلی مربوط نبود. اما وقتی که داره حافظ از خط سبز صحبت میکنه، یعنی امتداد نقطه احدیت، امتداد نقطه واحدیت. وقتی امتداد پیدا میکنه یعنی گسترش، یعنی افاضه پیدا میکنه، اون خط سبز ظاهر میشه. و کسی که با این خط سبز سر و سودا داشته باشه، و خط سبز هم اشاره کردم که تلمیحاً عاشقانه و عارفانه به چی اشاره میکنه، همه چی در شعر حافظ هست، هم محسوس، هم معقول، هم مشهود. اون وقت پا از دایره هستی بیرون نمیگذارد، یعنی جاودان خواهد بود. کسی که به لقاء حق واصل بشه جاودان است.
این همون مراد من از این پرسش این بود که میگه پای از این دایره.
بله.
پس این خط یه دایره ای رو درست
میکنه. بله.
حالا سوال اینه که اولا خود این نکته از کجا میاد که خط رو درست میکنه؟ بعد چطور این خط دایره میشه، منحنی میشه؟ انواع خط داریم دیگه. خب
سوال خوبی کردی. اولا نقطه از هیچ کجا نمیاد، برای اینکه نقطه طول و عرض نداره. نقطه ازلی و ابدی است. نقطه از هیچ چی تشکیل نمیشه. چون از هیچی تشکیل نمیشه، از هیچ کجا نمیاد، ازلیه. و نقطه اشاره به مقام واحدیت و احدیت حقه. خدا که از جایی نمیاد، خدا همیشه بوده و همیشه خواهد بود. نقطه از هیچ کجا نمیاد، خط از نقطه میآید، اما نقطه رو کسی نمیتونه بگه از کجا میاد. نقطه طول و عرض نداره، قابل اندازه گیری. نقطه هندسی رو عرض میکنم، نقطه هندسی طول و عرض نداره، پلمانی از جایی نمیاد، همیشه بوده. نقطه ازلی و ابدی است. اما امتداد نقطه امتداد پیدا میکنه، یعنی گسترش پیدا میکنه، خط درست میشه. خط که درست شد، عرض درست میشه، سطح درست میشه، جس درست میشه و همه چی درست میشه. اما سوال دیگرتون که اونم سوال خیلی جالبی بود، و حافظ چقدر دقیق میگه این دایره یعنی عالم هستی. عالم هستی همینه که ما توش هستیم. این ما دو تا دایره هم نداریم، عالم هستی یه دایره بیشتر نیست. اگر دایره های دیگر تصور کنید، در داخل همین دایره است. هستی یک دایره بیشتنی. اول عرض کنم چرا دایره، بارها اینم شاید به نحوه اشاره گفتیم قبلا هم در گفتگوهای دیگر. دایره معمولا از دو تا قوس تشکیل میشه. چون همه چیز از نقطه آغاز میشه، این حساب داره که چرا عالم رو دایره وار میگن و هست، و عالم غیر دایره، کل هستی غیر دایره نمیتونه باشه، اصلا امکان نداره. نه اینکه تصادفی باشه، اصلا غیر دایره نمیشه تصویر کرد. بفرمایید چرا، تا چه چراشو بگم.
چرا
برای اینکه وقتی از نقطه شروع میشه امتداد، این امتداد همینطور گسترش پیدا میکنه. این امتداد پایانی خواهد داشت یا نداشت؟ نخواهد داشت. وقتی پایان داره که دو مرتبه با آغاز برگرده.
احسن.
اگر با آغاز برنگرده پایان نخواهد داشت. توجه کردی طرز میکنه؟ هر چیزی که با آغاز بر نگردد به سوی بی‌نهایت گم و معلوم نی کجا، پایان نخواهد داشت. یعنی ناپیدا کرد، اصلا ناپیدا است، اصلا پایان نخواهد داشت. و چون عالم پایان داره، این نقطه باید به آغاز برگرده. حالا اگه این نقطه خواست گسترش پیدا کنه و با آغاز برگردد، اگر خواست با آغاز برگرده که بالعقل و به ضرورت عقلانی باید با آغاز برگردد، چون منتها داره، حرکتش چگونه خواهد بود؟ قوسیه. مستقیم حرکت نمیکنه، در یه قوسی حرکت میکنه تا نهایت انحنا. وقتی به نهایت انحنا رسید یعنی قوس نزول تشکیل میشه، اون غایت انحناست. وقت دوباره از غایت انحنا دوباره به صعود حرکت میکنه و پایان صعود بازگشت به آغازه. این دایره هستی تشکیل میشه. پس هستی دایره است. اگر خواسته باشیم به شکل ریاضی تصویر کنیم عالم هستی رو، به شکل دایره تصویر میکنیم کل هستی رو. اینم مال این که دایره میگه. اما چرا میگه این دایره؟ ببین هر جمله ای و هر حرفی از حروف حافظ معنی داره. خب بسیار خوب، هستی دایره است و خط سبز نقطه احدیت و واحدیت. اما چرا میگه این دایره؟ این دایره چرا میگه؟ برای اینکه همه چیز در اکنونه. ببینم زمان از کجا شروع میشه آقای لاریجانی؟ آغاز زمان کجاست؟
همینجاست، اکنونه.
آفرین بر شما. هر چه برگردی شما با آغاز زمان نمیتونی
برسی. بله.
پایان زمان به کجاست؟ شما از زمان چه در چنگ داری؟ گذشته در چنگ شماست؟ هست یا نه؟
بله.
گذشته رفته، الان در چنگ شما نیست؟
بله.
آینده در چنگ شماست؟
خیر.
شما از زمان چه داری؟
حال.
فقط
اکنون رو. بله.
فقط اکنون. شما اکنون از دست بدی، نه گذشته است نه آینده. شما اکنون خودت از دست بدی، نه گذشته داری نه آینده. گذشته و آینده در اکنون برای شما متجلی میشه. توجه کن چه عرض میکنم. گذشته داریم، نمیخوام من نفی گذشته نمیکنم، آیندهم داریم، هم گذشته داریم هم آینده. ولی من چگونه با گذشته و آینده تماس پیدا میکنم؟ خیلی حرف مهمی ها، این حرف حافظ خیلی حرف مهم. اگر به اکنون دسترسی ندارم، به گذشته و آینده دسترسی ندارم. من از طریق اکنون به گذشته وارد میشوم و به آینده منتظر آینده میمانم. و بنابراین همه چیز در آنه. اینه که میگه این دایره. این دایره یعنی همه چیز اینجا و اکنون. اون چه گفتیم اینجا بود، اکنون هم اون چه گفتیم اکنون بود، اینجا هم همینه. اینجا و اکنون هم من.
احسن، بسیار زیاد. اجازه های میان برنامه رو ببینیم در خدمتون. استاد به یه جای بسیار ظریف و لطیف حکمی و عرفانی رسیدیم که هر کی را با خط سبز زد سر سودا باشد، های از این دایره. یکی دایره است، یکی این.
بله.
که فرمودید آغاز و انجام در حوزه حرکت این نکته که منشأ تعین آفرینش است، به این معنی نیست که ما تعبیر میکنیم. بله. یعنی زمان و مکان مادی نیست. ماجرای من و معشوق مرا پایان نیست. اون که آغاز ندارد نپذیرد انجام. این خیلی مهم. یعنی ما میگیم ازل و ابد، نه اینکه دو سوی چیز باشه. بله، این خوب بارها هم صحبت شد و خیلی زیبا. اما مراد حافظ در این دایره خیلی معنی داره که ما همش در یه مداری، یعنی مدار حسن یار، مدام در چرخشیم. یعنی به نوعی داره نسبت مخلوقات رو با خالق هم مشخص میکنه.
بله.
خیلی نسبت مرکز دایره با محیط دایره و پیرامون دایره، این نسبت ما، نسبت خود با خدا رو هم میتونیم به این تعبیر، در واقع یک تشبیه تلمیحی است که میتونه ما رو به حقیقت نزدیک بکنه. این حضرت علی به زیبایی بیان فرمودید. یه عبارتی صاحب بیان ساده داره حضرت به خط سبز، اگر اجازه فرمایید.
خوبه
من خدمتتون عرض بکنم. این مرد بزرگ هم خیلی شکار لحظه هاست، یعنی خیلی در الیوم سیر میکنم، تا اکنونی که حضرت علی فرمودید. ایشون میفرماید که مراد از خط سبز همو حیات ولایت. این بیان ساده میدونید یه مبنای ولایی داره، تفسیری بله، که ایشون میکنه. و اون چیزی که به عنوان اولین تعین از اون دایره یا همون ظل ممدود ما میتونیم تصور بکنیم، دایره ولایته. لذا خط سبز نماد و پرچم ولایت. به همین دلیل میگه اهل بیت ما لباس سبز میپوشیدن، عمامه سبز میزدن. فکر کنم این تعبیر زیبایی باشه با توجه.
بله، حالا اجازه بفرمایید که همین که فرمودی، البته تعبیر زیباست. خب صاحب تفسیر بیان استاد، عارف بزرگی بوده، خدا رحمتش کنه. حرف ما هم عرض ما همین بود. متشال ما ببین وقتی ما از انسان کامل صحبت میکنیم همینو اراده میکنیم. حافظ وقتی داریم یک اون کسی که با خط سبز سر و سودا داره انسان کامله، تا کمال نداشته که با خط سبز سر و سودا نداره. آدمی که کامل نیست همین کسرات رو میبینه، سنگ و جماد و نبات و ولی ارتباط با خط سبز این کسی میتونه باشه که انسان کامل باشه. ما همون توش به اصطلاح نگفتیم انسان کامل که همون اولیای خدا باشن و انبیای خدا باشن، اونا با خط عرض کردم از حضرت خضر من شروع کردم، اون ولی مطلق ولی خداونده حضرت خضر، اون خودش هم اصلا سبزه، خضر اسمش عرض کردم، با آب حیات زندگی داره، آب حیات آب معنویت آب معرفته، این آبهای ما موجب حیات هست، آبی که جاری آب دریا آب جو، ولی اینا همه چیز از آبه، همه زندگی همه چیز از آبه، ولی یه حیات محسوس داریم که با همین آبه، یه حیات معقول داریم که با آب معرفته. ولی همه اینا درسته، ولی این چند تا نکته در این بیت بود که من اشاره کردم حافظ، که خود خط سبز نکته بود، که خط از نقطه ناشی میشه و نقطه در خط تجلی میکنه و اون خط سبزه که علامت حیاته و این خط معقول علامت حیات جاودانه، وقت دایره تشکیل میشه از اون خط و حافظ میگه این دایره، این کلمه، اینو اینجا و اکنون که عرض کردم دیگه گذشته و آینده در آن تجلی میکنه، تمام بعد عالم هستی که مکان، هرچی در زمان میگه در مکان هم صادقه، مکان خب میدونی گسترش داره، مکان تا کجا میره، کجا مکان تمام میشه، ذهنتو بفرست بینم کجا مکان تمام میشه، هرچی شما به ذهن بری یه مکان، حتی خلاء رو وقتی فرض کنی یه مکان خالی فرض میکنی، اصلا شما بی مکانی رو قدرت تصورش نداری، نه شما نه من و هیچ انسانی،
تو مکانت هم
تعقل میشه کرد، میشه تعقل کرد لا زمان لا مکان، ولی تصور نمیشه کرد، با تعقل میشه فهمید ولی با تصور نمیشه، ما نمیتونیم لا مکانی رو به تصور درآوریم و حتی لا زمانی رو نمیتونیم به تصور، تعقل میتوانیم بکنیم ولی به تصور در نمیآید، فرق است بین تعقل و تصور. و همه این گستره مکان لایتناهی در همین نقطه که شما ایستادی متمرکزه، همونجا که شما وایسادی و تمام زمان ازل و ابد گذشته و آینده در این آنی که شما در این لحظه که هستی متجلیه. بنابراین حافظ وقتی میگه از این به این اشاره میکنه، این دایره میخواد همه هستی رو از ازل تا ابد بگه، حافظ همه این مبانی دستشه، حواسش جمعه. این نقطه حالا یه قصه عامیانه هم هست، میگن که یه وقت از ملا پرسیدن که مرکز عالم کجاست، البته عامیانه است ولی حکمت توش هست، گفت همینجوری که من وایسادم، بعد گفتن به چه دلیل میگی، گفت خب برین شما متر کنی بید. البته اون شوخی کرد ولی در واقع مرکز همان است، که مرکز همون مکان است که من هستم و زمان همیشه در نقطه آن برای من متجلی، لحظه و مکان در اون جایی که ایستادم، یعنی من همون جایم، اون زمان و مکان در اون لحظه اینجا و اکنون برای من تجلی میکنه. من اینجا و اکنون نداشته باشم گذشته و آینده نخواهم داشت.
حکیم ملا صدر هم که واقعا حکیمه، خیلی تعبیر زیبا میگه، این قوس نزول و صعودی که عرفا مطرح میکنن خیلی تمجید میکنه از این قوس صعود و نزول، میگه به حق بر اساس هندسه عالم آفرینش که این مدار طی. اما اون چیزی که ایشون نیروی محرکه، یعنی میتونه این آغاز رو با انجام برسونه، اون سیر عقل، یعنی اون کسی در این دایره سیر میکنه عقله.
بله.
خیلی نکته جالبه.
بله.
یعنی در واقع همون معرفته، انسان تو معرفتش تام و تمام نشه نمیتونه این سیر رو، این گردش رو در این دایره بزنه.
به هر صورت همینطور که عرض کردم، وقتی سبونترین از سیر عقل سخن میگه، یک سخن شاعرانه و مجازی نیست، یه واقعیت فلسفی است، یعنی این عالم محسوس تنزل عالم عقله و ارتباط، همه عوالم با هم ارتباط دارن، انفصال در عوالم نیست، عوالم با هم ارتباط دارن و تو درجات مترتب بر یکدیگرن تا برسه به عالم عقل کل. عقلی که میگیم عقل کل که متصل به حق تعالی است، عقل کله، یعنی بین عقل کل که عقل اول باشه به اصطلاح حکما، یا نور حضرت ختمی مرتبت صلی الله علیه و سلم که اون عقل کل، خود وجود حضرت ختمی مرتبت عقل کل، بین عقل کل به اصطلاح حکما، عقل اول و حق تعالی دیگه واسطه نیست، یعنی اصل واسطه به صفات حق دیگه است، یعنی وصل به صفات حق.
این جهان یک فکرت است،
این جهان یک فکرت است از عقل کل. آفرین بر شما. وقتی تنزل پیدا کرده در همطور که عرض کردیم ملکوت اوسط تا میرسه به اینجا که عالم محسوسه، پس یه سری نزولی داشته و اون معرفت که شما فرمودین باز دو مرتبه این عالم حس از جمع بود، از حس شروع کنیم دو مرتبه این سیر رو صعودن طی کنیم تا به عقل کل برسیم، وقتی یه دایره معرفت تشکیل شده و حافظ هم به همون دایره اشاره میکنه.
این چیزی که از مولا صدا عرض کردم ذیل حدیث شریف امام باقر علیه السلام که فرمود اذا قام قائمنا وضع الله یده على رؤوس العباد فجمع بها عقولها و کملت بهی احلامها. خیلی حدیث زیباست،
خیلی حدیث عجیبیه.
ایشون میخواد بگی که علت این که امام زمان هنوز در پس پرده غیبته به خاطر این که عقل ما کامل نشده.
دقیقا،
یعنی باز یه نقصان معرفتی وجود داره.
بله، نقصان معرفتی. اصلا سر غیبت حضرت مهدی علیه السلام نقص معرفتی مردمه. آره. وقتی مردم به کمال عقل برسن اون ظهور پیدا میکنه.
به خاطر اون قوس صعود به کمالش هنوز
همینطوره.
خیلی زیباشون. بله. بستر خوبی رو انتخاب کرده.
تمام مشکلات نقص معرفتیه. مشکلات عالم نقص معرفت آقای راری جانه. شما تردید نداشته باشید.
احسن.
هر مشکلی در این عالم هست از نقص معرفت ناشی میشه.
خواجه نصیر هم در رساله امامت زیبا گفت علت غیبت رو دنبال چیزی نگردید، در خودتون پیدا.
بله همینطوره.
جهل نسبت به ساحت آقای امام.
بله، عبارت خواجه اینه که وجود و لطفان و عدم و منا و... یعنی وجود و لطف الهی است، اما غیبتش مال نقص معرفت ماست و نقص معرفت ما نه موجب خفای او شده و غیبت او، بلکه موجب همه مشکلات عالمه. تمام مشکلات که در عالم بین نتیجه نقص معرفته. اصلا. اگر معرفت کامل بود که این همه جنگ و جدل و خونریزی و بدبختی و خسارت نبود که.
بله. بسیار. اگر بی معرفت دائم نشینی چون مهدی پیشت آید هم نبینی. بله. خب ما هنوز استاد هنوز بیت اولش تمام نشد. من چو از خاک لحد لال صفت برخیزم داغ سودای تو هم سر سویدا باشد. استاد یه ارتباط لطیف عرفانی و شهودی بین بیت اول و دوم هست، چون بلافاصله رفته به خاک لحد. مراد از این خاک لحد چه؟
ببین کاملا همطور که فرمون ارتباط منطقی هست. حافظ در این که شاعره و شاعر خیلی دنبال منطق نمیگرده، ولی حافظ به حکم که حکیم عارفه ارتباط منطقی و معقول هم هست. ببین در بیت اول از دایره صحبت کرد و این عالم گفت، در دایره این عالم پس کل عالم و منظورش بود. از اون طرف حافظ مالند هر شخص دیگه در این عالم زندگی میکنه و این عالم عالم فرفانی است، عالم حس که باقی نیست، عالم جاویدان نیست.
احسن.
هر موجود هر موجود در این عالم موت داره. کل شئین هالک الا وجهه و یبقا وجه ربک ذو الجلال و الاکرام. میگه که درستی ما در عالم حسیم، درستی که در عالم طبیعتیم و مرگ خواهیم داشت و محکوم به مرگیم و مرگ محتوم داریم، حتما خواهیم رفت و به لحد خواهیم رفت. این دیگه واضحه، ما در زیر گور خواهیم رفت. هر انسانی، هر موجود زنده میمیره، اما در ارتباط با سخن اول چون خط سبز تو هست و اون خط سبز همون قوس صعود و نزوله و تجلی حق در آفرینشه و خط سبز گفتیم علامت حیات جاودانه است. من درسته زیر لحد رفتم ولی نابود که نشدم، که به عالم نیستی که نیست، نیستی معنی نداره. دو مرتبه از خاک لحد برمیخیزم و دو مرتبه حیات رو آغاز میکنم. اون خط سبز خط آفرینشه، یعنی حیات جاودانه. اون حیات جاودانه خواهم داشت، اگرچه از مرحلهی میمیرم به مرحله دیگه زنده خواهم شد. این نداره میخواد دو مرتبه بیتو قرائت بفرمایید.
من چو از خاک لحد لال صفت
برخیزم
داغ سودای تو هم سر سویدا.
وقت لال صفت اینجا باز دو مطلب دیگه شاعرانه. لال گله دیگه، در وسط گل لاله یه نقطه سیاه هست، وسط گل لاله یه نقطه سیاه هست. میگه لال صفت با اون داغ فراقی که در دلم دارم، که یه نقطه سیاه داغ فراقه، مانند گل لاله که در درونش نقطه سیاه داره، یه داغ فراغم در دل من هست، با اون نقطه سیاه فراغ بر میخیزم برای وصال انشاءالله. چقدر زیبا گفت
مولوی هم زیبا میگه کدام دانه در زمین فرو رفت که نرست.
بله.
چرا به دانه انسانت این گمان باشه. خیلی زیباست. بله. خب استاد، بس به جای زیبایی رسید و خب طبق معمول وقت برنامه به ما بیش از این مجال نمیدهد. انشالله بعضی دوستان سوال کردن چرا همه ابیات یک غزل رو نمیخوانید. انشالله ما میخوانیم، ادامه این غزل رو در جلسه بعد پی خواهیم گرفت. دیدی که شدم عاشق کویت آخر، افتاد سبویم لب جویت آخر، با این دل تنگ و دیده دریایی، من جان دهم از حسرت رویت آخر. تا دیدار دیگر به اتفاق استاد عزیز، با همه شما خوبان خداحافظی میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.